ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 11 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با دوم ماه نوامبر سال 2013 میلادی است. عصر یکایک که شما عزیزان شنونده در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم هم به شما همراهان گرامی در گوشه و کنار جهان که ساعتی بجز عصر و شب رو پشت سر میگذارید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. مجله امروز یک ساعته که با تلاش همکارانم در پراگ و دیگر نقاط جهان تهیه شده. اما بشنویم خبرها رو از همکاری که از ظهر امروز دبیر خبر رادیو فردا بوده و با دستی پر از خبر اینجاست. بشنویم تازه ترین اونها رو از بهروز کارونی.
سلام الهه عزیز و همطور شنوندگان گرامی. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه گروه‌هایی را در داخل و خارج از ایران متهم کرد که به گفته او نمی‌خواهند دولت حسن روحانی در زمینه تعامل با دنیا و سیاست خارجی موفق شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری گفت ایران از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نیست و مردم نیز احساس می‌کنند که در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند. او دلایل این وضعیت را تحریم‌های جهانی و سیاست‌های غیر علمی و غیر کارشناسی دانست و افزود آمار سال 91 نشان می‌دهد که وضعیت نگران کننده‌ای مخصوصاً در زمینه بیکاری جوانان وجود دارد. معاون اول حسن روحانی بر لزوم لغو تحریم‌ها علیه ایران و فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس ایران با انتشار بیانیه‌ای ابراز نگرانی کردند که عقب نشینی دولت در برابر آنچه تهاجم سازمان یافته افراطیون شکست خورده نامیدند باعث ناامیدی مردم و سلب حمایت آنها از دولت شود. به گزارش سایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت در این بیانیه با اشاره به اینکه مخالفان برنامه‌های دولت از کارشکنی و بحرانسازی خودداری نخواهند کرد، آمده است موفقیت سیاست‌های صلح‌طلبی و تنش‌زدایی و مقابله با خشونت و رفتارهای غیرقانونی در داخل برای بهبودی اقتصاد و معیشت مردم به یکدیگر گره خورده‌اند. این بیانیه توسط نورالدین پیرمؤذن، فاطمه حقیقت‌جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینی و حسن یوسفی اشکوری امضا شده است. نمایندگان ادوار مجلس همچنین خواستار تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری ایران از جمله تامین حقوق ملت، رفع حبس و محدودیت از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند. کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد که عبدالفتاح سلطانی، امیرخسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی، چهار زندانی سیاسی در زندان اوین از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. بر اساس این گزارش، دلیل اعتصاب قضای این چهار زندانی سیاسی وضعیت زندانیان بیمار و نیازمند به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان و بی‌توجهی مسئولان زندان به وضعیت وخیم آنان بوده است. مائده سلطانی، فرزند آقای سلطانی، در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرد که پدرش در شرایطی دست به اعتصاب زده که به چند بیماری مبتلا است. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین گزارش داد که اسماعیل برزگر از 8 روز قبل و محمد حسن پوری سیفی از روز شنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به بیماری‌های خود اعتصاب قضا کردند. خواسته اعتصاب کنندگان اعزام بیماران به بیمارستانی در خارج از زندان و مرخصی برای درمان آنهاست. این گزارش حاکی است که تعداد زندانیان بیمار در بند 350 زندان اوین حدود 30 تن است. و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار صبح روز شنبه در پی احضار به دادسرای رسانه در تهران به دلیل شکایت مدعی العموم بازداشت شد. معصومه شهریاری، همسر آقای عزیزی، در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت که برای آزادی سعید پور عزیزی به وثیقه به دادسرا برده شد، اما به دلیل ارزیابی نشدن میزان وثیقه او به زندان اوین انتقال یافت. خانم
سپاسگزارم. خبرها را از بهروز کارونی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی از مهلت دو ماهه سازمان بانفوذ آیپک و دیگر سازمان‌های آمریکایی طرفدار اسرائیل به دولت باراک اوباما خبر داده. مهلتی دو ماهه برای حل بحران اتمی ایران. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در بازخوانی رویدادهای سال 88 یک بار دیگر از نحوه برخورد حکومت ایران با معترضان و سرکوب آنها به شدت انتقاد کرد و دستگاه اطلاعاتی کشور را به انتقام گیری متهم کرد. با یک روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردیم.
به نظر میرسه که آقای مطهری و بسیاری از ناظران کشور از جناح‌های مختلف به وضعیت شکننده کشور در شرایط فعلی و قدرت فزاینده افراطی‌ها آگاهند.
واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس در استان خراسان رضوی به جمع‌آوری بی‌سر و صدای بیلبوردهای صداقت آمریکایی در مشهد، دیدگاه یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر را جویا شدیم.
جریانی در کشور هست که از حل مناقشات بین ایران و غرب خیلی خوشحال نیست.
اعتصاب قضایی یک وکیل زندانی در 60th سال روز تولدش. از اعتصاب قضای عبدالفتاح سلطانی خواهیم شنید در اعتراض به شرایط بد زندانیان بیمار در زندان اوین. و برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روزنامه هارتس در گزارش روز شنبه خود نوشته است که سازمان با نفوذ آیپک و سایر سازمان‌های آمریکایی طرفدار اسرائیل به دولت باراک اوباما برای حل بحران اتمی ایران از راه‌های سیاسی 2 ماه دیگر مهلت دادند. اسرائیل می‌گوید تحریم‌ها علیه ایران باید همچنان ادامه یابد، موضعی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی روزهای گذشته بارها بر آن تاکید کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
روزنامه اسرائیلی هارتس روز شنبه 11 آبان ماه نوشت که سران ایپک و دیگر سازمان‌های بانفوذ یهودی آمریکایی گفتند برای تلاش سیاسی آمریکا در حل بحران هسته‌ای ایران تنها 60 روز دیگر می‌توانند صبر کنند. بر اساس این گزارش، این نهادها به کاخ سفید اعلام کردند که در پایان این مهلت تلاش علنی خود را برای برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه ایران از سر خواهند گرفت. کاخ سفید تایید کرده بود که سران ایپک، کمیته مناسبات عمومی آمریکا و اسرائیل و 3 سازمان یهودی آمریکایی را به دیداری دعوت کرده تا از آنها بخواهد از فشار بر کنگره برای برقراری تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران دست بکشند. چند روز پس از این نشست در کاخ سفید، باراک اوباما معاون خود جو بایدن و جان کری وزیر خارجه را به کنگره فرستاد تا قانونگذاران آمریکایی را متقاعد کنند که بررسی طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را به تعویق بیندازند. با این وجود برخی از چهره‌های مهم کنگره از جمله سناتور رابرت منندز در پایان دیدار پنجشنبه تأکید کردند که با استدلال‌های جو بایدن و جان کری متقاعد نشدند. اما با این حال خبرگزاری آسوشیتد پرس از رسیدن به تفاهم نانوشته‌ای در رابطه با تعویق طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده است. برخی از چهره‌های بانفوذ کنگره که با دولت مردان اسرائیل ارتباطی نزدیک دارند تاکید می‌کنند که در مقطع کنونی که ایران بر اثر تحریم‌ها به پای میز مذاکرات بازگشته، باید تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود. در همین زمینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در چند هفته گذشته در دیدارها و پیام‌های متعدد از سران کنگره خواسته است از برداشتن هر گامی که به تسهیل در تحریم‌ها منجر شود خودداری کنند. آقای نتانیاهو که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را گرگی در لباس میش خوانده بود، معتقد است که آقای روحانی تنها برای رفع تحریم‌ها علیه ایران توانسته به مقام ریاست جمهوری برسد. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 قرار است هفته آینده در ژنو برگزار شود. پیش از آن نیز مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 8 آبان ماه در وین و با صدور بیانیه‌ای مشترک برای ادامه همکاری‌ها خاتمه یافت. با وجود این مذاکرات، اسرائیل با یاری ایپک و سازمان‌های یهودی آمریکایی در تلاشی بی‌وقفه است تا سران کنگره به ویژه سناتورها را به تشدید تحریم‌ها علیه ایران تشویق کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون. بشنوید که علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس امروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 گفته که به نظر او تمام طرف‌های درگیر در به وجود آمدن حوادث پس از انتخابات مقصر هستند. او در این گفتگو تأکید کرده که به نظر او بهتر بود 2 ماه پس از انتخابات میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد هر 3 محاکمه می‌شدند و برخورد یکسانی با طرف‌های درگیر انجام می‌شد. در این باره آبتین صدر از رادیو فردا در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، از او پرسیده که منظور آقای مطهری از محاکمه همزمان رهبران معترض به نتیجه انتخابات به همراه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران چیست؟ مهدی مهدوی آزاد:
به نظر میرسه که آنچه که آقای مطهری از 2 ماه بعد از انتخابات شروع کرد به تکرارش و الان هم بخشی از اصولگرایان یا کسانی که مدافع رفع حس هستند دارن تکرار میکنن، نوعی تاکتیک سیاسی بسیار هوشمندانه است در فضای سیاسی امروز ایران. این طیف میدونند که با توجه به هزینه های هنگفتی که رهبری جمهوری اسلامی در سال 1388 برای روی کار آمدن آقای احمدی نژاد داد، تحت هیچ شرایطی نظام زیر بار محاکمه آقای احمدی نژاد نخواهد رفت. بنابراین استدلال و مبنای استدلالشون رو بر این قرار گذاشتن که پس یا هر ستاتشون رو محاکمه کنید یا اگر نمیشه یکیشون رو محاکمه کنید پس هر ستاتشون رو آزاد کنید. این در حقیقت به گمان من تاکتیکی برای رفع حس از آقایان موسوی و کروبی هست.
آقای مطهری در ادامه این مصاحبه در پاسخ به یکی از سوالها پیرامون این که آیا این طراحی شده بود این وقایع پس از انتخابات، صراحتا اعلام کردند که از نظر ایشون وقایع پس از انتخابات طراحی شده نبوده، در صورتی که پیش از این ما شنیده بودیم که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای صراحتا عنوان کرده بودند که یک پروژه بوده برای به چالش کشیدن نظام. این اختلاف دیدگاه ایشون با رهبر جمهوری اسلامی رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیش از این رهبر جمهوری اسلامی در چندین سخنرانی به صراحت گفته بود که این برنامه ریزی دشمنان بوده، برنامه ریزی 10 ساله دشمنان جمهوری اسلامی بوده. البته در یک سخنرانی گفت من آقایان موسوی و کروبی را دشمن نمیدانم اما فریب خورده میدانم و ادعا میکرد که اینها در واقع فریب دشمنان رو خوردن و این یک برنامه ریزی طول و دراز بوده. آقای خامنه ای همچنین حدود 2 سال پیش سخنرانی دیگر کرد و گفت در موارد کارشناسی اگر کسی با من اختلاف نظری داشته باشه هیچ اشکالی نداره و فقط حکم حکومتی من هست که سمبول در واقع اعتقاد به ولایت فقیه محسوب میشه و باید اجرا بشه. به نظر میرسه این طیف از اصولگرایان دارن از این حرف آقای خامنه ای که گفته در موارد کارشناسی ضرورتا اختلاف نظر با من جرم نیست استفاده میکنند و نظرات کارشناسی خودشون رو میگند با 2 هدف اصلی: یکی باز کردن فضای سیاسی کشور و دوم برداشتن گام‌های اولیه برای رفع حس. بنابراین اینا سعی می‌کنن هم فضا رو باز بکنن و هم زمینه رو برای گشایش در واقع پرونده حس و زندانی‌ها.
آقای مطهری پیرامون مقایسه شرایط سال 1388 با انتخابات اخیر در سال 1392، جایی که خبرنگار سوال میکنه که چطور نتیجه انتخابات این بار مورد قبول بود، پاسخ میدن که به هیچ عنوان شرایط یکسان نیست. منظورشون چی بوده؟
آقای روحانی هم در یکی از در واقع سخنرانی های کمپین انتخاباتشون جمله به این مضمون گفتن که من یک کلمه سربسته میگویم، امسال سال 1388 نیست. واقعیت این هست که سال 1392 سال 1388 نبود. اول به دلیل هزینه های بسیار سنگین آیت الله خامنه ای، ظاهرا رهبری جمهوری اسلامی این بار تصمیم گرفته بود خودش رو کنار بکشه. دوم به نظر میرسه با توجه به رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی تصور میکردند اتفاق خاصی نمیفته و یکی از اصولگرایان مطیع در واقع به قدرت خواهد رسید، بنابراین اقدامات بیشتری رو در واقع لحاظ نکردند. و سوم متناوب ما میشنیدیم که به سپاه و بسیج دستور داده شده که به هیچ عنوان در امور انتخابات در سال 92 دخالت نکنند. تقریبا هیچ کس نیست که ادعا بکنند در سال 1392 سپاه و بسیج به صورت سازماندهی شده در انتخابات دخالت کردند. بنابراین مجموع شرایط سال 1388 به انضمام فشارهای خارجی که مجبور کرد سران جمهوری اسلامی رو به نوعی نرمش یا به قول خودشون نرمش قهرمانانه باعث شد که این فرضیه قوت بگیره که امسال در واقع سالی نیست که بشه نتایج انتخابات رو عوض کرد.
امروز تعبیری که آقای مطهری به کار برده این هستش که آقای روحانی روشنفکری نکند. منظور و نظر ایشون به گمان شما چه چیزی میتونه باشه از به کار بردن این تعبیر؟
آنچه که آقای مطهری گفته که آقای روحانی روشنفکری نکنه در پاراگراف بعد از صحبتاش کاملا مشخصه و یک بار دیگه هم دوباره تکرار کرده، میگه قشر متدین رو آزرده نکنه. به نظر میرسه که آقای مطهری و بسیاری از ناظران کشور از جناح‌های مختلف، فرقی نداره از اصلاح طلبان، اصولگرایان، میانه‌روها و غیره، به وضعیت شکننده کشور در شرایط فعلی و قدرت فزاینده افراطی‌ها یا همون گروهی که من اسمشون رو میگذارم طالبان شیعه آگاهند. این گروه یا همون طالبان شیعه در دوران آقای احمدی نژاد قدرت بسیار فزاینده‌ای گرفته و الان هم منابع مالی داره، هم منابع امنیتی و هم اعضا و پیاده نظام. به نظر میرسه که توصیه مشخص آقای مطهری به دولت آقای روحانی این هستش که برای پیشبرد اهداف خودتون در حوزه داخلی و شعارهاتون در حوزه داخلی، سیاست خارجی و اقتصادی، مانع دادن بهانه به دست تندروها و افراطی‌ها بشید تا دولت بتونه در یک فضای نسبتاً آرام‌تر اهدافش رو پیش ببره. در واقع اونها نگران باز تکرار وقایعی هستند و بلایایی هستند که بر سر دولت دوم خرداد و آقای خاتمی آمد.
و اما جمع‌آوری بیلبوردهایی با عنوان صداقت آمریکایی در مشهد که به نوشته رسانه‌های ایران دو روز پیش بی سر و صدا انجام گرفت، با واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس در استان خراسان رضوی روبرو شده است. این بیلبوردها پیش از این در تهران نصب شده بود که پس از چند روز جمع‌آوری شدند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر ضمن اعتراض به جمع‌آوری بیلبوردها در شهر مشهد به خبرگزاری مهر گفته است نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی کرده و مخالفت و نارضایتی خود را نسبت به آن اعلام خواهند کرد. روز 9 آبان رسانه‌های داخلی ایران با چاپ تصاویری از بیلبوردهایی که به نظر می‌رسد حاوی این پیام است که مذاکره با آمریکا سودی ندارد، در نقاط مختلف مشهد خبر دادند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد، به رادیو فردا می‌گوید
جریانی در کشور هست که از حل مناقشات بین ایران و غرب خیلی خوشحال نیست. به هر دلیل اونا این تنش زدایی و حل مخاصمات بین اروپا و آمریکا و با ایران رو به زعم خودشون به نفع نظام و انقلاب نمیدونن، ولی من میگم به نفع خودشون نمیدونن، چون بالاخره یه عده‌ای هستن تو این کشور که در سایه این جنگ لفظی بین ایران و آمریکا و در پناه این آشوبی که در بازار آشفته اقتصادی و سیاسی ایران در این حوزه به وجود میاد دارن ارتزاق میکنن، دارن کسب ماهیت میکنن، دارن خودشون رو به سبت میرسونن و به این روش دیگرانی رو از عرصه بیرون میکنن به عنوان اینکه اینا حامی مواضع آمریکایی ها بودن، اینا در آب آسیا و آمریکا ریختن، اینا دارن در جهت آمریکا حرکت میکنن. اگر این مناقشات بین ایران و آمریکا حل بشه، اینا در حقیقت خلع سلاح میشن، هر چیزی برای گفتن ندارن. بنابراین سعی میکنن که موضوع مناقشات بین ایران و آمریکا به ویژه و بین ایران و اروپا زنده بمونه تا ادامه حیات بدن از جهت سیاسی و جهت اقتصادی.
نصب بیلبوردها با عنوان صداقت آمریکایی در نقاط مختلف تهران در اواخر مهر ماه و چند روز پس از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو انجام گرفت. این بیلبوردها هم پس از واکنش‌های مخالف و موافق پس از 2-3 روز جمع‌آوری شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران در 7 آبان ماه این اقدام را غیرقانونی و هماهنگ نشده نامید. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار، می‌گوید افکار عمومی چه در تهران و چه در مشهد این اقدام را نمی‌پسندند.
وقتی در تهران این بیلبوردها رو نصب کردن و با واکنش منفی افکار عمومی به طور ویژه روبرو شدن و در بین دولتی ها و مسئولان عالی نظام هم روی خوش به این ماجرا نشون داده نشد، مجبور شدن که این بیلبوردها رو از سطح شهر جمع کنن، ولی بقایای اونها در شهرهای مختلف هستند، از جمله در مشهد که به نظر من یکی از جاهایی است که اینا تلاش میکنن بیشترین حضور رو اینجا از خودشون نشون بدن و در حقیقت پایگاه این تفکر رو میخوان یه جوری مشهد القا کنن و بگن مشهد اینجوریست. افکار عمومی در مشهد هم خیلی روی خوش نشون نداد و خود کسانی که این کار رو انجام داده بودن به صورت متقاعد شدن که باید اینا رو جمع و جور کنن از سطح شهر.
روز شنبه نصرالله پژمانفر نماینده مشهد به گزارش خبرگزاری مهر جمع‌آوری بیلبوردها را عملی خودسرانه نامید و هشدار داد که هر اقدام نسنجیده‌ای تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد. محمد صادق جواتی حصار میگوید
یکی از حامیان این نوع تفکر در خراسان آقای امام جمعه مشهد است، یکی از مجموعه از این حامیان این تفکر بخشی از نمایندگان فعلی مشهد و خراسان در مجلس شورای اسلامی هستند. اینا کار دیگه ای جز همین رفتارها تو این سالها نداشتن و به نظر من خیلی هم تلاش میکنن که خراسان رو و به ویژه مشهد رو پایگاه این تفکر نشون بدن. حالا هم که در مشهد شورای شهر تقریبا با این گرایش به سمت اینجور مناسبات بیشتر رأی آورد، به نظر من یک کمی امیدشون بیشتره که بتونن با حمایت شورای شهر و شهرداری که خب به این تفکر نزدیکتره بتونن این کار رو بکنن. ولی به نظر من هم شورای شهر هم شهردار و هم مجموعه اجرایی که در مشهد کار میکنن اینقدر باید درایت داشته باشن که افکار عمومی رو مورد توجه قرار بدن، به ویژه که افکار عمومی در مشهد ارتضاق کننده اقتصادی شورای شهر هست. یعنی اینجوریست که اینا هر کاری رو بخوان بکنن مردم هزینه رو پرداخت بکنن و از جیب مردم بخوان گرایشات خاص سیاسی رو دنبال بکنن.
تصاویر یا بیلبوردهایی که با عنوان صداقت آمریکایی در تهران و مشهد نصب شده بود، آنگونه که نوشته روی آنها نشان می‌دهد، توسط سازمان هنری اوج که تشکلی غیر دولتی است، طراحی و تهیه شده بود.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. و اما دوستان، شنیدید که مرتب ما در رادیو فردا میگیم دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و این رادیو همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما. پس بشنوید.
تعداد بچه‌ها در یک خانواده همیشه رابطه مستقیم داره با طرز تفکر، جهان‌بینی، فرهنگ و سطح تحصیلات اون خانواده. در نتیجه یک خانواده‌ای که وسعت دید داره باید به بچه‌ها مملکتش اهمیت میده، هیچکدوم این که بچه‌هاش انقدر زیاد بشن که نتونه انرژی کافی داشته باشه برای تربیت و پرورشش. در نتیجه خانواده‌ای که روشن هستن و آگاه همیشه بچه‌هاشون کمه.
آقای خامنه‌ای، شما بهتر است که درباره زندانیان سیاسی، درباره تحریم‌ها و درباره وضع اقتصادی مردم فکر کنید. لطفاً مسئله تولید مصر را به عهده خود ما بگذارید.
ایران متاسفانه کشوریه که درش ماشین‌ها رو با کاتالیزاتور فیلتر نمی‌کنن، ولی در عوض اینترنت رو فیلتر می‌کنن.
شما فرمودید که مطالبات تأمین اجتماعی رو ندارید بدید، ولی مطالبات کشوری رو دارید بدید که هر هفته 200,000 تومان به حسابشون می‌ریزید. کار درستی نیست عزیز من. اینها هم بی‌بضاعتن، بازنشستگی بی‌بضاعتن. اینا اشخاصی هستن که کار کردن توی از زحمت کشیدن، آخر عمرشون باید حقوقشون پرداخت بشه، نشده.
از حق آزادی بیان خودتون دفاع کنید و دیدگاهاتون رو با دیگران در میان بگذارید. 201-202-828-7220. در اعتراض به شرایط ناگوار زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندانهای جمهوری اسلامی، عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، در 60th سال روز تولدش از روز شنبه این هفته در بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کرده است. بشنویم از شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و یکی از اعضای مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در شهریور سال 90 بازداشت و روانه زندان شد و حدود 3 ماه بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام، مشارکت در راه اندازی کانون یاد شده، تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان و چند مورد دیگر به 18 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد و سپس در دادگاه تجدید نظر حکم زندانش از 18 به 13 سال کاهش یافت. آقای سلطانی طی 2 سال اندی که در زندان اوین به سر می‌برد، به علت تشدید بیماری کمخونی و عوارض گوارشی چند بار در خارج از زندان در بیمارستان بستری شده. حال فرزندش مائده سلطانی به ما میگوید پدرش با وجود چند نوع بیماری از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زده.
پدرم روز شنبه که تولد 60 سالگیشون بود اعتصاب غذایی رو شروع کردن، اعتصاب غذای تر، در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندانها که تا به امروز به درخواستای اونا مبنی بر این که در بیمارستان خارج از زندان درمان بشن یا مرخصی استعلاجی بهشون بدن، با توجه به اینکه مسئولین از وضعیت زندانیان بیمار مطلع هستند، اسم بیش از 10 نفرشون رو هم مشخص هست که چه بیماری‌هایی دارن در چه وضعیتی قرار گرفتن و احتیاج به درمان دارن. با توجه به این که مسئولین در مدت گذشته به وضعیت اونا رسیدگی نکردن، پدر من این اعتصاب غذا رو شروع کردن. در ادامه باید بگم که خود پدر من هم مریض هست. پدر من هم مدتی به دلیل همین بیماری کلیت روده که دارن و ورم معده و کلن بیماری های گوارشی که دارن، حدود 1 سال پیش در بیمارستان 40 روز تحت درمان قرار گرفتن و این درمان باید ادامه پیدا بکنه و در یک شرایط دور از استرس و استراب خوب میشه، یعنی شرایط زندان اوین اصلا این بیماری رو بدتر میکنه. این یعنی مرگ تدریجی برای هر زندانی وقتی به وضعیت سلامتی اون رسیدگی نمیشه. تعدادی هستن به مراتب حتی وضعیت سلامتشون از پدر من بدتره و پدر من برای اینکه به وضعیت اونا رسیدگی بشه این کارو کرده.
مائده سلطانی، فرزند وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، در ادامه گفتگو با رادیو فردا به وضعیت ناگوار برخی از زندانیان بیمار در بند 350 زندان اوین هم پرداخته و میگوید پس از پدرش از روز شنبه زندانی دیگری به نام محمد حسن یوسف پور سیفی از فعالان حقوق بشر دست به اعتصاب قضا زده. اسماعیل برزگر زندانی دیگری است که پزشکی قانونی نظر داده که به خاطر بیماریش نباید در زندان باشد ولی او همچنان در اوین است. آقای برزگر تا به حال 12 بار دست به اعتصاب قضا زده و در حال حاضر هم در همین اعتصاب به سر می‌برد. احمد دانشپور مقدم نیز تا کنون بیش از 20 کیلو از وزنش کاسته شده. حمید نقیبی از بیماری سرطان رنج می‌برد. داوود اسدی نیاز به جراحی استخوان پا و لگن دارد. مرتضی محمدی مشکلات روانی و علیرضا احمدی نیاز به جراحی زانو دارد. نادر جانی از جانبازان شیمیایی، یاشار دارالشفایی و احمد رضا مرادی از جمله دیگر زندانیان بیمار بند 350 زندان اوینند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان و خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بخشی از محدودیت‌های مالی و بانکی ایران را لغو کرد. مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با تایید این خبر اظهار داشت فیفا از این پس محدودیتی در پرداخت حق مأموریت داوران و ناظران اعزامی ایران به مسابقات برون مرزی نخواهد داشت. پیش از این به سبب تحریم‌های مالی و بانکی اعلام شده علیه ایران این امکان وجود نداشت. برنامه سفر سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به تهران اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، بلاتر ساعت 14 روز چهارشنبه 15 آبان وارد ایران خواهد شد و عصر همان روز در مراسم افتتاحیه همایش بین‌المللی علم و فوتبال شرکت خواهد کرد. سپ بلاتر همچنین روز پنجشنبه با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از قطعی شدن دیدار دوستانه با تیم ملی آمریکا خبر داد. علی کفاشیان در گفتگو با سایت خبر آنلاین تاریخ دیدار تیم‌های فوتبال ایران و آمریکا را بعد از فروردین ماه سال آینده در خاک آمریکا اعلام کرد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در این مصاحبه همچنین گفته با معاون وزارت امور خارجه برای برگزاری بازی‌های دوستانه با تیم‌های صاحب نام جهان جلسه گذاشته است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که برای مشخص کردن هتل محل اقامت و همچنین تمرینات تیم ملی در برزیل به این کشور سفر کرده بود، روز گذشته به تهران بازگشت. کیروش عصر جمعه در نشستی با مسئولان فدراسیون فوتبال گزارش مأموریت خود در برزیل میزبان جام جهانی 2014 را به مسئولان ارائه کرد. و و تیم فوتبال پرسپولیس در آغاز مرحله 1/8 نهایی بازی‌های جام حذفی روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل تیم لیگ 1 الوند همدان را شکست داد و در دور 1/4 حریف فولاد خوزستان شد. پرسپولیس روز چهارشنبه 15 آبان در چارچوب هفته 15 لیگ برتر با استقلال خوزستان مسابقه خواهد داد. فردا 1 شنبه هم استقلال تهران در دیدار موبقه از هفته 11 جام خلیج فارس با سایپا دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه شنبه 11 آبان ماه خوش آمدید. برنامه هفتگی دیدگاه ها بیشترین سهم رو در این بخش 30 دقیقه‌ای به خودش اختصاص داده، اما اجازه بدید عزیزان که اول بشنویم تازه ترین خبرها رو از نوع خلاصه اونها از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از دیدار با مقام‌های ترکیه بامداد شنبه به تهران بازگشت. آقای ظریف که روز جمعه برای شرکت در اجلاس گفتگو خلع سلاح و امنیت منطقه‌ای و جهانی به استانبول رفته بود، با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه نیز به طور جداگانه دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوکش نوشته است که در مورد همکاری گسترده تر در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، صنعت و تجارت و هماهنگی منطقه‌ای گفتگو کردند و قرار شده است رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ماه ژانویه دیماه به ایران سفر کند. همچنین از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دعوت شده است در 1-2 ماه آینده به ترکیه برود. محمد جواد ظریف در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه درباره سوریه روز جمعه گفت که ایران آماده است در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند، اما هیچ قید و شرطی را نخواهد پذیرفت. معاون اول رئیس جمهوری ایران گروه‌هایی را در داخل و خارج از ایران متهم کرده است که به گفته او نمی‌خواهند دولت حسن روحانی در زمینه تعامل با دنیا و سیاست خارجی موفق شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری گفته است که ایران از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نیست و مردم نیز احساس می‌کنند که در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار صبح روز شنبه در پی احضار به دادسرای رسانه در تهران به دلیل شکایت مدعی عموم بازداشت شد. معصومه شهریاری همسر سعید پور عزیزی در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفته است که برای آزادی آقای عزیزی وثیقه به دادسرا برده شد، اما به دلیل ارزیابی نشدن میزان وثیقه او به زندان منتقل شده است. خانم شهریاری افسوده که چون مبلغ وثیقه‌ای که باید برای آقای پورعزیزی گذاشته می‌شد مشخص نشده، معلوم است که نیت بر بازداشت او بوده است. کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید عبدالفتاح سلطانی، امیرخسرو دلیر ثانی، سعید مدنی و مهدی خدایی 4 زندانی سیاسی در زندان اوین از روز شنبه اعتصاب قضا کردند. بر اساس این گزارش دلیل اعتصاب قضای این 4 زندانی سیاسی وضعیت زندانیان بیمار و نیازمند به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان است. روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده است که سازمان با نفوذ ایپک و سایر سازمان‌های آمریکایی طرفداران کشور به دولت اوباما برای حل بحران اتمی ایران 2 ماه دیگر مهلت دادند. بنوشته این روزنامه، سران ایپک و دیگر سازمان‌های با نفوذ یهودی آمریکایی که 3 شنبه گذشته به کاخ سفید دعوت شده بودند اعلام کردند که در پایان این مهلت تلاش علنی خود را برای برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه ایران از سر خواهند گرفت. و آلمان و برزیل پیشنویس قطعنامه‌ای را به یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دادند و در آن خواستار پایان نظارت بیش از حد الکترونیکی، جمع‌آوری داده‌ها و دیگر جنبه‌های به گفته آنها نقض فاحش حریم خصوصی شدند.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و وقت برنامه هفتگی دیدگاه هاست که در صفحه پخشه و کاریست این هفته از همکارم فرین عاصمی. این برنامه دیدگاه ها به وقایع 8 روزه اخیر در بلوچستان میپردازه. کشته شدن 14 مرزبان ایرانی به وسیله افراد مسلح گروه جیش العدل در درگیری های مرزی در سراوان و سپس اعدام 16 زندانی در زاهدان که دادستان عمومی و انقلاب خود اونها رو تلافی جویانه خوند. اما پیش از اون، من الهه روانشاد در کنار مینا بهارمست و دیگر همکارانم در این مجله شامگاهی شب دلپذیری رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار یک یک شما باد.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهم بود در برنامه این هفته دیدگاه ها. روز سوم آبان ماه 14 مرزبان ایرانی در سراوان استان سیستان و بلوچستان توسط گروه شبه نظامی جیش العدل کشته شدند. جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت این حمله به تلافی آنچه این گروه جنایات سپاه در سوریه و جنایات رژیم ایران علیه اهل سنت خوانده انجام شده است. یک روز بعد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 زندانی به تلافی کشته شدن مرزبانان ایرانی در مرز ایران و پاکستان خبر داد. محمد مرضیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به خبرگزاری های ایران گفت که این زندانیان قبلا به مرگ محکوم شده بودند اما اجرای حکم آنها به دلایلی به تأخیر افتاده بود. به گزارش خبرگزاری های ایران رجب علی شیخ زاده معاون استاندار سیستان و بلوچستان هم گفته مهاجمان پس از درگیری بلافاصله به داخل خاک کشور پاکستان عقب نشینی کردند. وزارت خارجه ایران هم یادداشت اعتراض رسمی این کشور درباره حمله به مرزبانان ایرانی از خاک پاکستان را به کاردار این کشور در تهران ارائه کرد. ایران از پاکستان خواسته بر اساس موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور نسبت به برخورد قاطعانه و دستگیری رهبران و اعضای گروه شبه نظامی که به خاک پاکستان متواری شدند اقدام کند. اما در بلوچستان چه می‌گذرد و راه حل پایان خشونت‌ها چیست؟ این موضوعی است که با دو مهمان این برنامه در میان گذاشتیم. کوروش زعیم، نویسنده، پژوهشگر و عضو شورای مرکزی جبهه ملی که در زمینه بلوچستان و قومیت‌ها تحقیق کرده در تهران، و عبدالستار دوشوکی از بنیانگذاران جبهه متحد بلوچستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بلوچستان در لندن مهمانان برنامه این هفته ما هستند. آقای زعیم، آقای دوشوکی، با سلام به هر دوی شما. از شما شروع میکنیم. آقای زعیم، سابقه درگیری در بلوچستان به کجا برمیگرده؟
امروز بزرگترین مسئله هممیهنان بلوچ ما که اونها رو آزرده و خشمگین میکنه تبعیض مذهبیه که نسبت به مردم بلوچ که خودشون در سال 19 اسلام آوردن و خیلی زودتر از این آقایون، دولت مرکزی در استان سرمایه گذاری تا حالا نکرده و نمی‌کنه. مردم اونجا در فقر و محرومیت از درآمد و سرمایه گذاری ملی محروم نگرفته شدن و اجازه مشارکت هم در اداره کشور به اونها داده نمیشه. بدیهیه که ذهن این مردم آمادگی تاثیرگذاری اندیشه های ضد مرکزی رو پیدا میکنه. این در حالیه که بلوچستان مستعد پیشرفت اقتصادی چشمگیره، 300 کیلومتر مرز آبی، مستعد صنایع جهانی دریایی، چراگاه‌های گسترده برای دامپروری، منابع طبیعی پرارزش دست‌نخورده زیرزمینی که میتونه صنایع مادر و بزرگ زیادی رو تغذیه کنه، آفتاب کبیری که میتونه برق کل ایران و پاکستان و افغانستان رو تامین کنه و دریایی از آب شیرین که در ژرفای زیر کویر خفته. همه اینها با مردمی سخت‌کوش و هنرمند که میتونن هم کشور را از بهتر از این آقایون اداره کنن و هم با کمی توجه به استانشون ثروتمند و مردمشون مرفه بشن. تنها تحفه‌ای که جمهوری اسلامی به استان برده خشونت و خشونت میزد. من در سال 85 هنگامی که در انفرادی اوین زندانی بودم در باجویا گفتم و نوشتم سیاست جمهوری اسلامی در بلوچستان بسیار خطرزاست. گفتم که میبینم ماموران مخفی کشور خاص در اونجا با ایجاد گروه تروریستی بپردازن و به زودی ما در بلوچستان آتش درو خواهیم کرد. دولت باید بیدرنگ تبعیض مذهبی رو برداره و راه ورود مردم بلوچ رو به دولت و اداره کشور باز کنه و به سرمایه گذاری سنگین در اونجا بپردازه. سال بعد گروه جندلای ریگی به وجود اومد. جمهوری اسلامی به جای دلجویی از مردم به اعدام و اعدام و اعدام پرداخت و بسیاری خانواده‌ها رو سوگوار کرد و کینه رو در دل مردم نشون و کشور هم ده‌ها سرباز جوان ایرانی رو در این خشونت‌ها از دست داد. وقتی ریگی رو گرفتن گفتم اون ایرانی نباید اعدام بشه. کوبره گروه‌های خطرناک‌تر ایجاد خواهند شد. پای القاعده به بلوچستان باز خواهد شد. اکنون که جیش العدل به وجود اومده که توسط القاعده و طالبان پشتیبانی میشه، سفارش من به جمهوری اسلامی اینه که اون قاضی خطاکار نادان رو که 16 نفر رو به تلافی جنایت جیش العدل اعدام کرده به جرم قتل عمد دستگیر کنند. مگر اینکه به خود مردم انگیزه رویارویی و امید بدیم و اقدامات دلجویانه چشمگیری انجام بگیره، این کشتار از 1000 نفر هم خواهد گذشت. همون گروه های بیگانهی که نقشه تجزیه ایران رو کشیدن و اکنه حتی در داخل ایران نارضایتی خود رو از مذاکره ایران با غرب نشون میدن، میدان جنگ رو میتونن و خواهند به بلوچستان کشاند.
آقای زعیم، حالا به اعدام ها برمیگردیم. من الان از آقای دوشوکی خواهش میکنم که نظر خودشون رو در مورد گفته های آقای زعیم بگن. چقدر موافق هستید با مشکلاتی که آقای زعیم مطرح کردن که در بلوچستان وجود داره؟
واقعیت اینه که مشکلات بلوچستان دو بُعد داره، یکیش بُعد داخلی هست و دیگری بُعد خارجی و به اصطلاح توطئه‌های حالا کشورهای منطقه، دشمنان ایران، همسایگان و هرچی اسمشو بذاریم. متاسفانه جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان شرایطی رو به وجود آورده که در اون شرایط و در اون بستر نامساعد گروه های جهادی سلفی مثل جندالله یا جیش العدل رشد میکنن و این امکانات برای اونها وجود داره و دلایلی هم دارند که به این گروه ها بپیوندن. کاری رو که جمهوری اسلامی کرد یک عمل انتقام جویانه قبیله‌ای بود به طریق ما قبل وستارلی، به این صورت که اینا در روز جمعه، غروب جمعه، جیش العدل 14 سرباز رو میکشه و بلافاصله شنبه صبح مسئولین جمهوری اسلامی تصمیم میگیرند که 16 نفر رو اعدام کنند بدون اینکه بدونن چه کسانی واقعا این عملیات مسلحانه رو علیه مرزداران ایرانی انجام داده بودند. به همین دلیل براشون مهم نبود. 8 نفر از طرفداران به زعم اونا از طرفداران گروه های مسلح مثل جندالله رو انتخاب کردن و 8 نفر هم اونهایی که متهم به مواد مخدر بودن. پیش خودشون فکر کردن که خب مهم نیست، اگه بعدها فهمیدیم کار قاچاقچیان و اشرار بوده، خب نصفشون اشرار و قاچاقچی هستن. اگه فهمیدیم کار گروه های مسلح بوده، خب نصفشون اون هستن. یعنی این نشون میده که برای اینها ارزش جان و اصولا انسانیت و مهمتر از همه این مسائل جان و مال مردم بلوچ در اون منطقه کشور ارزشی نداره و اینها ارتباط مستقیم داره به امنیت کشور و در نهایت میشه تجزیه و تحلیل کرد که امنیت کشور هم براشون وجود نداره، چون بعد از اعدام این 16 نفر جیش العدل دوبار در همین چند روز اخیر مجدداً حمله کرده، 2 نفر رو در ایران شهر کشتن، 2 مأمور رو و یک حمله دیگری هم به یکی از پاسگاه‌ها در راسک کردند که بر طبق اعلامیه جیش العدل هنوز معلوم نیست که چه کسی این کار رو انجام داده. من فقط آخرین اعلامیه جیش العدل رو براتون، بخشش رو براتون بخونم که مورخ 10 آبان هست. اعلامیه می‌نویسه که مبارزین گردان نظامی شهید عبدالملک ملازاده اعلام نمودند که دیشب ساعت 12 موفق شدند که حمله گسترده و سنگینی روی پاسگاهی در بیدلز سرباز انجام دهند. نکته مهم اینه که باز دوباره اعلامیه میگه رژیم اشغالگر و متجاوز بداند که خون با خون شسته می شود. در نتیجه ما اینجا 2 قبیله ما قبل قرون و وسطایی داریم که هر دو معتقدن خون رو باید با خون شست و این برای بلوچستان فاجعه آور خواهد بود.
راهکاری که شما پیشنهاد میدید چیه؟ فکر میکنید که چطوری باید به این خونریزی پایان داد؟ آقای زعیم شما شروع کنید لطفا.
حالا این همین توضیح که ایشون دادن، جمهوری اسلامی در بلوچستان و در کردستان به ویژه در این دو جا سیاست بسیار غلط و قبیله‌ای رو اجرا کرده. اصلا هیچ درک استراتژیک از اتفاقایی که میفته نداشتن هیچ وقت و همون کاری که اون متجاوزان میکنن اینها میکنن. اینا نمیفهمن که پشت این حمله ها و پشت اون گروه هایی که حمله ها رو میکنن چه برنامه خفته. بنابراین به جای اینکه یک اندیشه کنن و یک برنامه درست استراتژیک انجام بدن که خونسا کنن تا اونجایی که ممکنه و مقاومت کنن که اونها پیروز نشن، برعکس نه تنها اونها رو جریتر میکنن و بهشون بهانه میدن که بیشتر حمله کنن، خود مردم هم به خشم میان و تای دلشون زیاد تفاوتی بین جمهوری اسلامی و گروه های حمله کننده نمیبینن، چون هیچ کدوم خیری ندیدن. بنابراین سیاست جمهوری اسلامی غلطه. اونایی که تصمیم گیری میکنن کی رو دستگیر کنن، کی رو اعدام بکنن.
آقای دوشوکی، شما چقدر موافق هستید با این حرف آقای زعیم که میگن مردم بلوچستان تفاوتی بین گروه‌های تروریستی و جمهوری اسلامی نمیبینن؟ شما چه نظری دارید؟
متاسفانه عملکرد خود جمهوری اسلامی که معتقد خون رو باید با خون شد. شما اعلام، من الان یک دقیقه پیش اعلامیه، آخرین اعلامیه جیش العدل رو برات خوندم که مشخصا گفته خون رو باید با خون شست، و این دقیقا همون حرفیه که آقای مرضیه داستان کل استان سیستان و بلوچستان گفته بود و عمل کرده بود. یعنی 16 نفر رو اعدام کرده بود، حتی کسایی که مثل حبیب الله ریگی که 10 سال زندانی داشت و اصلا محکوم به اعدام نبود، و بعضی از اونها از جمله عبدالوهاب ریگی، خود حبیب الله ریگی. عبدالوهاب ریگی کسی بود که خب نوجوان بود وقتی دستگیر شده بود، و برادرش عبدالواسط ریگی هم حدود 1 سال پیش اعدام شده بود. شما اگر پیام‌های ویدیویی امثال ناظر ملازعی و مهرالله ریگی رو که 3 سال پیش در کاشان دستگیر شده بود گوش بدید، میبینید که اصولا اینا ربطی به جند الله نداشتن، اما به خاطر اینکه قوم و خویش آقای مالک ریگی بودن یا هم اسمی بودن به نام ریگی، اینها رو دستگیر کردن و به صورت فلعی اینا رو اعدام کردن. و نکته مهم اینه که نه تنها فقط یک اعدام ضد بشری و غیر انسانی بود، بلکه وقتی که روز شنبه اعلام کردن که این گروه ها رو، یعنی 16 نفر رو اعدام کردن، خانواده های بسیاری از زندانیان سراسیمه از شهرهای مختلف میرن زندان که ببینن آیا فرزندان اونها هست. زندان هیچی بهشون نمیگه، از زندان ناچارن برن دادگستری، اونها هم هیچی بهشون نمیگن، از دادگستری میرن استانداری، بعد فرمانداری، بعد قبرستان. تمام روز شنبه رو اینا سراسیمه هستن که ببینن آیا عزیزانشون اعدام شدن یا نشدن. یعنی شما رژیمی رو سراغ دارید که اولا به قانون خودش هیچ گونه توجهی نداره. یعنی بر طبق قوانین جمهوری اسلامی حداقل باید 48 ساعت به این خانواده ها و بسیاری از مسئولین از جمله وکلای این قربانیان و مقامات و نهادهای دیگر اطلاع داده میشد که اطلاع داده نشده. در نظر جمهوری اسلامی وارد یک فاز جنون شده و باعث میشه که اصولا این دایره خشونت در استان سیستان و بلوچستان به سطح بالاتری بیاد و تشدید پیدا کنه. واقعیت اینه که هر دو، یعنی هم مقامات قضایی استان سیستان و بلوچستان و هم گروه های خشونت طلب مثل جیش العدل، خواهان این هستن. جیش العدل تبریک گفت اعدام 16 زندانی رو، چون این زندانی اصلا ربطی به جیش العدل نداشتند. همه اونها قبل از تشکیل جیش العدل دستگیر شده بودن، اصلا جیش العدل رو نمیشناختن. و واقعیت اینه که خب جیش العدل از خدا میخواد، چون وقتی اینا اعدام میشن، بسیاری از بلوچ‌ها و جوان‌های دیگر به خصوص قوم و خویش و اطرافیان و عزیزان اینها برای حس انتقام‌جویی به جیش العدل میپیوندن. کار نابخردانه‌ای که جمهوری اسلامی کرده اینه که با این گونه حرکات جنون آمیز سرباز پیاده برای گروه های جهادی مثل جیش العدل به وجود میاره که آورده.
آقای زعیم، سوال بعدیم از شما، مردم بلوچستان در مورد فعالیت گروه های مثل جیش العدل یا گروه جندالله چه فکر میکنن؟
مردم بلوچستان هیچ سودی یا کمکی از دولت های ایران به ویژه جمهوری اسلامی نداشتن. اصلا اونا خود فاصله زیادی در ذهنشون بین خودشون و دولت مرکزی احساس میکنن، و من باور دارم که اصلا تصور میکنن که جزء ایران نیستن یا به حساب نمیان و هیچ راهی نداره مگر اینکه خودشون برای خودشون دست پا کنن. و بسیار روند فکری خطرناکیه. من همین رو درباره این بارها نوشتم و گفتم از چند سال پیش که در بلوچستان داره تحولاتی رخ میده که ممکنه ما اونجا آتش درو کنیم. الان خیلی آسون اونجا میشه گروه های تروریستی مثل همین جیش العدل، گروه های دیگه هم به وجود بیان. الان القاعده هم پشتیبانی عربستان داره و هم کشورهای پولدار جنوب رو، و به آسونی میتونن گروه های دیگر هم پشتیبانی کنن و در درون بلوچستان هم گروه های تروریستی رو به وجود بیارن و در اونجا واقعا یک جنگ، حالا شیعه و سنی نمیخوام بگم، ولی جنگ مذهبی و جنگ علیه دولت مرکزی طوری گسترده بشه که اصلا توان مقابله با اون نداشته باشیم. ته دلم تصور میکنم که مثلا نمیتونه آدم اینقدر احمق باشه که این کارها رو بکنه تو اون استان. حتما از جاهای خط میگیرن که این استان رو برسونن به جایی که دیگه قابل کنترل نباشه. من اونجا احساس خطر میکنم، بسیار نگرانم که در مسیرش ما جانهای زیادی رو از همیهنانمون فدا کنیم.
آقای داشوکی، شما در مورد جو عمومی در مورد فعالیت گروه مثل جندالله یا جیش العدل در میان بلوچ ها چی فکر میکنید؟
مردم بلوچ اصولا با خشونت مخالف هستن به خاطر اینکه دود این آتش خشونت و کشت و کشتار از هر دو طرف به چشم مردم بلوچ میره به دلایل مختلفی. واقعیت اینه که در استان سیستان و بلوچستان مقاماتی هستند امنیتی، اطلاعاتی، نظامی در سپاه و غیره و به خصوص در بین افراطیون به اصطلاح اصولگرا که اینها میخوان این جو استان همیشه به صورت امنیتی اطلاعاتی باشه و این درگیری ها وجود داشته باشه تا اونها بتونند سیاست های سرکوب و تامگرانای خودشونو توجیه کنند. و تا زمانی که این درگیری ها وجود داره، یکی از بهانه های مختلفی که جمهوری اسلامی همیشه در مورد عدم آبادانی و عمران بلوچستان پیش میکشه اینه که در اونجا امنیت وجود نداره و تا زمانی که امنیت نیست آبادانی به تبع نمیتونه صورت بگیره. واقعیت اینه که حتی در طی 10 سال اخیر شما نشنیدید که مثلا مهندسین ساختمانی اونهایی که رفتن برای آبادانی عمران گروه های خشونتگرا مثل جندالله یا جیش العدل به اونها حمله کنند. این یک بهانه است که جمهوری اسلامی به وجود آورده و به همین دلیل خواهان این هست که این درگیری ها ادامه داشته باشه. مردم بلوچ خب از هر نظر محروم هستند. شما در نظر بگیرید در حدود 6 ماه اخیر یک آزمون استخدامی در استان انجام شد. دولت قرار بود 500 نفر رو استخدام بکنه، از این 500 نفر فقط 10% بلوچ بودند. در استانی که 70% بلوچ هستند 10% سهمیه بلوچ ها میشه، اونا اون 10% که از کسان خود جمهوری اسلامی هستند، این طرفداران شدید جمهوری اسلامی طی سالها. در نتیجه وقتی این ظلم و ستم ها و تبعیض در اون منطقه وجود داره، این به هر حال اون زمینه رشد گروه های افراطی رو به وجود میاره و در کنار این تبعیض و تحقیر وقتی کشت و کشتار هم باشه، خب یه عده‌ای به خاطر انتقام جویی از عزیزان خودشون که اعدام شدن میپیوندند به این گروه ها و این دایره خشونت همچنان ادامه خواهد داشت. خود مردم بلوچ گفتم از هر نظر مورد ظلم و ستم قرار میگیرن. وقتی این مسائل اتفاق میفته در نوار مرزی، مردم واقعا مورد اذیت و آزار بیشتری قرار میگیرن و این برای گروهی مثل جیش العدل بسیار ایدئال هست. چون وقتی مردم مورد اذیت و آزار مامورین قرار میگیرن به خاطر مسائل امنیتی و غیره، خب مردم بیشتر بیزار میشن از مأمورین جمهوری اسلامی و این همون چیزی است که گروه های خشونت طلب میخوان. منم با از این موافقم که نابخردی واقعا از هر دو طرف هست، ولی من معتقدم که جیش العدل میدونه داره چی کار میکنه. اونها دقیقا این کار رو میخوان بکنن و بیشتر حماقت و جنون از طرف جمهوری اسلامی است، چون به هر حال اینا دولت هستن و استراتژی اعلام شده شون این هست که آرامش رو در اون منطقه هم به نفع خودشونه هم به نفع رژیمشونه، آرامش رو در اون منطقه و آبادانی رو داشته باشن. اما می‌بینیم که افرادی رو دارن مثل مرضیه در استان سیستان و بلوچستان که واقعا کارهای جنون آمیز میکنن و اینها از طرف نیروهای افراطی در جاهایی مثل تهران و قم تشویق میشن. در نتیجه ما متاسفانه با 2 گروه عقب مانده افراطی خشونت طلب طرف هستیم که واقعا نمیشه بهش یک دولت مدرن در دنیای امروزی گفت، بلکه یک سری قبایل هستند که جمع شدند و مملکت رو به زور اسلحه به عنوان غنیمت گرفتن و الان هم همان گونه رفتار میکنند.
آقای زعیم، گروه جیش العدل گفته که اعدام 16 نفر در زاهدان اونها رو از حملات انتقام جویانه آینده باز نخواهد داشت. شما آینده رو چطور میبینید و فکر میکنید که درگیری ها بین جمهوری اسلامی و گروه های مثل جیش العدل ادامه خواهد داشت و خب مردم بلوچ این وسط چه ضرری خواهند دید؟
خب مردم بلوچ همیشه قربانی سیاست های غلط تهران بودن، از زمان قاجاریه تا کنون که من بهش اشراف دارم و اکنون هم بیش از همه این مردم که تمام زندگیشون توی این مدت نزدیک 200 سال تو هم با محرومیت بوده بیش از همه زیان میبینن. و اینجا شرعت کاملا برنامه ریخته شده است، من موافقم. همین الان توی بلوچستان پاکستان کودکان 5-6 ساله و 7-8 ساله رو میگیرن، 20-30 تاشون رو مدرسه درست میکنن و به اینا عملیات انتحاری و جنگی یاد میدن. اینا برنامه دراز مدت دارن و تا به قول خودشون تا موفق نشن دست بردار نخواهم بود، چون پشتیبانشون دولتایی هستن که با ایران بسیار بسیار سر ستیز دارن و ثروت هنگفتی دارن که نمیدونن چه کارش بکنن. بنابراین ما این مشکل جشوت که هیچی، من همونجور که پیشبینی کردم گروهی مثل ریگی به وجود خواهد اومد و بعد از اون هم گفتم گروه بسیار خطرناکتری به وجود خواهد اومد، اینا رو من همه نوشتم که با القاعده همکاری خواهند داشت. الان هم میگم جشالت تنها نیست، اقلا دو سه تا دیگه در این سالهای پیش رو به وجود خواهد اومد و ممکنه بلوچستان رو به خون بکشن، مگر اینکه یک نفر آدم عاقل در تهران پیدا بشه، در دولت تهران، که اندیشه استراتژیک بکنه. این آقایون که به هیچ وجه توانشو ندارن و انگیزشو ندارن.
ممنون آقای دوشوکی. سوال آخر از شما میخوام بپرسم که شما پیش بینیتون از آینده درگیری های جمهوری اسلامی با گروه های مثل جیش العدل چی هست و فکر میکنید که راه ایجاد آرامش در این مناطق سنی نشین چی خواهد بود و جمهوری اسلامی چطور باید برخورد بکنه؟
اون چی که ما در بلوچستان میبینیم همون گونه که در ابتدای سخنانم گفتم دو علت داره، یکیش داخلیه و یکیش خارجی. من خیلی به طور خلاصه به این دو میپردازم و بعد به این نتیجه گیری میرسیم که آیا امکان حل مشکلات هست نه. در منطقه خاورمیانه و همچنین افغانستان و پاکستان نوعی جنگ و درگیری بین شیعه و سنی وجود داره، یعنی تشیع جمهوری اسلامی که اون رو تبلیغ میکنه در کشورهایی مثل عراق، یمن، بحرین، لبنان و به خصوص سوریه، و از اون طرف هم بعضی از کشورهای عربی از این اهل سنت به اصطلاح دفاع میکنن. و اگر ما به اعلامیه جیش العدل بپردازیم میبینیم جیش العدل مشخصا یکی از اهداف اصلی خودش رو مقابله با جمهوری اسلامی در تمام خاورمیانه میدونه و معتقده که این جنگ باید به داخل ایران کشیده بشه تا با جمهوری اسلامی ره. در نتیجه بحثیش از عهده ما و از عهده بلوچ ها خارج این جنگی که در تمام منطقه در جریان هست و تا زمانی که جمهوری اسلامی در این کشورها دخالت میکنه، خب به طبع اونها هم دخالت خواهند کرد. چه اندازه دخالتشون در بلوچستان در رابطه با جیش العدل واقعا مثمر ثمر هست و تا چه اندازه اینها درگیر هستن من نمیدونم، ولی واقعیت اینه که این درگیری رو یا فاکتور خارجی رو نمیشه انکار کرد. نکته دوم فاکتور داخلی است. فاکتور داخلی به این صورت که تا زمانی که این ظلم و ستم و تبعیض و تحقیر بر علیه مردم بلوچ وجود داره و این نگاه امنیتی نظامی بر علیه مردم وجود داره و به جای عمران و آبادی و رفع تبعیض و فراهم آوردن امکانات بلوچستان رو به عنوان، یعنی انگار بلوچستان رو به عنوان یک منطقه اشغال شده همان گونه که آقای زعیم در ابتدا اشاره کردن اداره میکنن، و شما دو گروه رو دارید، یک سری گروه هایی هستن که از بیرون اومدند، هموطنان عمدتاً فارس زبان و شیعه مذهب که از بقیه استان های ایران به اون منطقه اومدند، و از سوی دیگه بلوچ ها رو دارید که اینها هیچ گونه سنخیتی در عمل کرده این نیروها که بلوچستان میان ندارن و متاسفانه هیچ گونه پیوندی بین این دو گروه نیست. در نتیجه تا زمانی که این فاکتور داخلی حل نشده باشه و اون فاکتور خارجی یعنی جمهوری اسلامی از دخالت در این کشورها و جنگ با به اصطلاح وهابیت یا هر چی اسمش میذاره عربستان و غیره بر نداره، بلوچستان قربانی خواهد بود. این به تعبیری میشه گفت یک نوع جنگ نیابتی است از اون نبرد بزرگی که در منطقه وجود داره. من میتونم اظهار امیدواری کنم که همه مشکلات حل شه، ولی این مشکلات ریشه در این دو فاکتور مهم داره. تا زمانی که این دو فاکتور مهم چه در بیرون ایران، یعنی در سراسر منطقه حل نشه و چه در رابطه با مسئله بلوچستان حل نشه، حل شدنی نیست. و بسیار متاسفم از اینکه بگم من ناامیدم در این مورد، چون اصولا ماهیت و اساس جمهوری اسلامی دخالت در امور کشورهای دیگر هست و ترویج شیعه انقلابی و سرکوب و تبعیض در درون بر علیه اقوام و اهل سنت و بقیه اقلیت‌های دینی، این ماهیت و ذات جمهوری اسلامی است. و اینکه ما فکر کنیم یه روزی جمهوری اسلامی بتونه این ماهیت خودش رو عوض کنه، چه از نظر درونی چه از نظر بیرونی، امکان نداره. و تا زمانی که این دو فاکتور تغییر پیدا نکنن، متاسفانه مشکلات بلوچستان ادامه خواهند داشت.
متشکرم آقای کوروش زعیم، نویسنده، پژوهشگر و عضو شورای مرکزی جبهه ملی در تهران، و عبدالستار دوشوکی از بنیانگذاران جبهه متحد بلوچستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. از شما هم که در این برنامه